بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. باتفاق علماء إمامية، ولادة مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام در کعبه بوده و حاکم در مستدرک الصحیحین ادعا کرده است که اتفاق است بین علمای اهل سنت که علی ابن ابی طالب روحی له الفدا در کعبه متولد شده. ابن ابی الحدید بنابر نقل حاکم میگوید تمام روات حدیث دال بر ولادت علی ابن ابی طالب در کعبه ثقه هستند. پیامبر اکرم بنابر نقل ابن ابی الحدید معتزلی، پیامبر اکرم وقتی شنیدند علی ابن ابی طالب به دنیا آمدند فرمودند لقد ولد لنا مولود يفتح الله علينا به ابوابا كثيره من النعمه والرحمه. خداوند متعال به واسطه ولادت این فرزند نعمتش رو و رحمتش رو بر این مردم نازل خواهد کرد. از آن ابتدا علی ابن ابی طالب تحت توجه و تربیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتند. سالی که قحطی شد، چون ابو طالب از نظر مادی ضعیف بود، بنا شد هر کدام از فرزندانش رو یک کسی متکفل شود. حمزه یکی رو برد، عباس یکی رو برد، گفت عقیل رو بر من بگذارید خود ابو طالب، و علی ابن ابی طالب رو پیامبر اکرم بردند. لذا فرمودند انا من رسول الله کالضوء من الضوء و الذراع من العضد. من از رسول خدا هستم، نورانیتم از رسول خداست. پیامبر دوشنبه مبعوث شد، سه‌شنبه نماز واجب شد. صلا مع رسول الله قبل الناس به سبع سنین. اینو دو جور تفسیر کردن. بعضی ها گفتن قبل از اینکه دیگران نماز بخوانند علی ابن ابی طالب 7 سال قبل از مردم نماز رو شروع کرد، و بعضی دیگر تفسیر دیگه کردن، گفتن نه، علی ابن ابی طالب قبل از رسالت هم این امر رو انجام میداده است. یکی از دوستان عباس ابن عبدالمطلب میگه با هم نشسته بودیم بیت الله الحرام روبروی در کعبه، دیدیم فاطمه بنت اسد وارد شد طواف میکند. نقل میکنه در این خبر که کعبه خلوت بود، یه دفعه دیدیم فاطمه بنت اسد ایستاد، دستهاش رو برد بالا دعا کرد، دیدیم ناپدید شد. عباس ابن عبدالمطلب میگه من آمدم پایین به طرف رکن یمانی، دیدم رکن شکاف خورده، من و دوستم رفتیم در خانه کعبه رو باز کنیم، دیدیم در خانه کعبه باز نشد. فهمیدیم که خداوند متعال به این فاطمه بنت اسد یه عنایتی کرده است. صدیق لقب علی ابن ابی طالب است. شما اگر متون اهل سنت رو ببینید، تمام الفاظ و القاب زیبایی که در حق اهل بیت وارد شده است، به تعبیر اون اینها رو دزدیدند و به خلفا نسبت دادند. صدیق لقب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. از این صحاح سته سنن ابن ماجه نقل می کند، میگه علی ابن ابی طالب می فرمود انا عبد الله و اخو رسول اکبر ولا یقولها بعدی الا مفتر کذاب. من صدیق کبیرم، لقب مال من است. اینها دیدن چون اگر این الفاظ و این کلمات رو که منسوب است به اهل بیت علیهم السلام اونها رو نگیرن عقب میفتند، لذا لقب رو از امیرالمؤمنین روحی له الفدا گرفتن. هیثمی میگوید رجال این قولی که ابن ماجه نقل کرده است همه ثقه هستند. چه کردند بر امیرالمؤمنین که میفرمود قاتلکم الله، خدا شما را بکشد. لقد ملأتم قلبی قیحا، دلم رو چرکین کردید. شحنتم صدری غیظا، سینه ام رو پر از خشم کردید. چه کردند به امیرالمؤمنین که فرمود کنت امیرا والیوم صرت مأمورا، من بنا بود جانشین پیامبر بشم ولی وقتی آمدم دیدم دین پیامبر رو همه رو تغییر دادن، الان باید اصلاح رو در جامعه شروع بکنم. لو استوا قدمای لغیرت اشیاء، اگر من می توانستم روی پاهایم بیستم خیلی از مطالب رو تغییر می دادم، عوض می کردم. مگر می شود پیامبری که رحمت است، پیامبری که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیامبری که ما ارسلناک الا کافتا للناس، مگر می شود پیامبر وصی تعیین نکرده باشد؟ عیسی نبی بنی اسرائیل بود، مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. مگر شما نمی گویید اسلام دین کامل است؟ اسلام دینی است که برتر از ازیان دیگر است و این دین رو که پیامبر آورده است دین خاتم است. چطور پیامبر بنی اسرائیل بشارت داده باشد به امتش به پیامبری و پیامبر با این عظمت و با این کمال جانشین خود رو تعیین نکرده باشد؟ وقتی اون شورای شش نفر رو تشکیل دادن، عبدالله ابن عوف آمد کنار علی ابن ابی طالب، بهش گفت ابایعک علی کتاب الله و سنت رسول الله و سیرت الشیخین. بهش گفت که کتاب خدا و سیره سنت پیامبر بالای سرم، اما سیره شیخین رو شما از کجا آوردید؟ من این سیره رو قبول ندارم، من به علم خودم عمل می کنم. پیامبر اکرم به من وصیت کرد، مرا جانشین خودش قرار داد. عمار در یکی از جنگ ها پیامبر اکرم صدای زد، آنقدر یاسر و سمیه رو این مشرکین اذیت کردند، روی ریگ‌های داغ قرار می‌دادند، رو بدن‌های اینها سنگ‌های داغ قرار می‌دادند تا دست از پیامبر بردارن، بر نداشتن. عمار فرزند یاسر آمد گفت رسول الله صدای زد، عمار ستکون بعدی فتنه، بعد از من فتنه به پا خواهد شد. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اگر فتنه بپا شد، فَعَلَيْكَ بِعَلِي ابن ابی طالب، چنگ بزنی به ریسمان علی ابن ابی طالب. فَإِنَّهُ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُ. این فخر رازی یه تفسیری دارد، 32 جلد است، تفسیر قرآن. به مناسبتی تو اون سوره تفسیر سوره حم قضیه بسم الله رو بیان کرده که آیا با جهر باید خوند یا با اخفا. اونجا بیان کرده آراء رو که اهل سنت این میگن، شیعه این رو میگن، ولی به نظر من باید بسم الله رو بلند خوان. میدانی چرا؟ چون در سنت وارد است که علی ابن ابی طالب بسم الله رو بلند میخوانده، بعد این روایت آورده علی مع الحق و الحق مع علی. علی فرستاد به مسجد امام حسن علیه السلام رو، گفت برو به این مردم بگو این نماز تراویح رو جماعت نخوانید. برای چی جماعت میخوانید؟ ما نماز مستحبی جماعت نداریم. اون نماز عید فطر یا نماز روز عید اضحا یا نماز جمعه در زمان وجود امام واجب است. شما چرا این نمازهای تراویح رو جماعت میخوانید؟ عمر آمد مسجد شب قدر، دید مردم دارن نماز میخونن، گفت بهشون چرا متفرق نماز میخوانید؟ جمع شید این نمازها رو جماعت بخوانید و این سنت رو خلیفه دوم بپا کرد. بلا این سنت پیامبر نیست. انس ابن مالک بچه بود، مادرش اومد آوردش پیش پیامبر اکرم خدمت پیامبر اکرم کند. 40 سال بعد از وفات پیامبر آمد شام، مردم فهمیدن یکی از صحابی برجسته پیامبر آمده شام، اومدن ازش سوال کردن انس بگو ببینیم دید از زمان پیامبر تا کنون چقدر فرق کرد. گفت والله من این دینی رو که دارم میبینم از شما مشاهده میکنم هیچ کدام از اینها فرامین پیامبر نیست. این نمازی که شما میخوانید نمازی نیست که پیامبر اکرم به جا می آورد. همه چیز رو تغییر داده بودن، همه مظاهر و گفتارها و تعالیمی که پیامبر اکرم به مردم یاد داده بود همه را تغییر داده بودند. لذا انس گفت که من نشانه‌ای علامتی از اعمال شما که دلالت کند سنت پیامبر است نمی‌بینم. این احمد بن حنبل است و صاحب کتاب سیوطی نقل کردند ما ورد فی فضل احد الصحابه مثل ما ورد فی فضل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ما در مورد کسان دیگه فضائل و مناقبی که در مورد علی ابن ابی طالب وارد شده است در حق کس دیگر ندیدیم. این رو سنی ها نقل می کنن. بعد کار به جایی برسد که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب به شام برسد بگم که آقا مگر علی هم نماز میخواند که در محراب شهید شده؟ امام حسن آمد در مسجد خطبه خواند بعد از شهادت علی ابن ابی طالب، فرمود لم یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون. اولین کسانی که زمان علی ابن ابی طالب و قبل از او آمدن نتوانستند به مقام علی ابن ابی طالب برسند و اینهایی که بعد میان به مقام علی ابن ابی طالب نخواهند رسید. هر چه خواستند با دین بازی کردند تا ما نام علی و اولاد علی رو از بین ببرند. اصل برنامه از اولی و دومی بود. اولی و دومی برنامه ای ریختند که دین رو تغییر بدن، مردم رو یا تهدید به مرگ کردن یا مال و منالشون رو ازشون گرفتن یا اونها رو در جامعه ذلیل کردن تا بتوانند دست از اهل بیت بردارن. من احادیث کردن، گفتن آقا تا این احادیث اهل بیت بین مردم متداول است اینا فضائل و مناقب اهل بیت رو میگن، کاری کنید حدیث منع شود. لذا دومی به بهانه اینکه بین حدیث و قرآن خلط ایجاد نشه گفت حسبنا کتاب الله، هر چی کتاب خدا بگه همون رو حاکم قرار بدیم. دروغ میگفتن، حتی به کتاب خدا هم عمل نکردن. حالا میرسیم بهش، مثال خواهم زد خدمتتون. بعد جعل حدیث کردن، برای اینکه ریشه ابناء ابی طالب رو و علی ابن ابی طالب رو از خلافت خلق کنن، از جانشینی خلق کنن، شروع کردن به جعل حدیث. گفتن آقا رسول خدا فرمود آل و ابی طالب لیس لی اولیا. آل ابی طالب خلافت و زعامت بعد من رو به دست نخواهند گرفت. این همه احادیث، این همه گفتار پیامبر اکرم دست علی ابن ابی طالب رو در غدیر خم بلند کرد، برای مردم گفت مردم اگر مولای شما من هستم، این بعد از من مولای شماست. اینا برای اینکه اینها را یاد مردم ببرن یا مسیر رو منحرف کنن جعل حدیث کردن، آل و ابی طالب لیس لی اولیا. بعضی از احادیث متواتره از اهل سنت، لذا اینا نمی توانستن منکر این احادیث بشن. چه کار کردن؟ احادیثی که متواتر بود یه دنباله براش گذاشتن که از مناقب و فضائل اهل بیت کم کنن. مثال بزنم، فاطمتو بضعت منی من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذ الله. میدونی چجور تفسیر کردن حدیث رو؟ گفتن که علی ابن ابی طالب هنگامی که فاطمه زهرا همسرش بود قصد کرد دختر ابی جهر رو بگیره، لذا پیامبر شنید رفت بالای مسجد روی منبر این حدیث رو خوند. اینا برای اینکه مرتبه فاطمه زهرا رو پایین بیارن و اهداف خودشون رو عملی کنن دنباله به حدیث زدن. مثل همون حدیثی نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه، دروغ است، در حدیث صحیح نداریم ما ترکناه صدقه. پیامبران اهل دنیا نیستیم، ما برای خودمون مال و منال جمع نمی کنیم، ما وظیفمون رسالت است. اما اون قید دوم رو اضافه کردم، فاطمتو بضعت منی، و قضیه دختر ابی جهر رو ذکر میکنه. بعد میگه بدانید اصل این کلام دروغ است، چون ناقلش گرابیسیست، گرابیسی یه ناسبی ضد اهل بیته و این حدیث رو جعل کرده. بعد بگذاریم، البته این واقعه همان است که خدمتتون عرض کردم، اما اجازه بدید از بعد دیگه به اهل سنت اشکال کنیم. مگه شما قرآن نخوندید؟ فنکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مگه نخوندید شما؟ پیامبر بیاد با حکم خدا مخالفت کند. لذا اینا تو جعل حدیث هم دقت نکردند، هر آنچه توانستند. بله علی ابن ابی طالب اون لحظات آخر فاطمه زهرا فرمود علی جان امامه دختر خواهرم زینب رو بگیر، چون با بچه ها مهربان است. و وقتی که وفات امامه رسید علی ابن ابی طالب فرمود اربعتون لیس لی الا فراقهن سبیل، چهار تاش دوریشون برا من سخته، یکی امامه است. گفتن چرا آقا جان؟ گفت چون فاطمه وصیت کرده بود من امامه رو بگیرم، آنگونه احترام میکرد به فاطمه زهرا. آمدن و گفتند عمر سراج و اهل الجنه، عمر چراغ بهشته. مگر بهشت چراغ دارد؟ مگه ظلمت است که احتیاج به نور داشته باشد؟ مگر شما قرآن نخوندید یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم؟ فرمود محبین من، کسانی که به من علاقه دارند، اگر دماغشون رو قطع کنم دست از محبت من بر نمی دارن. و کافرین و منافقین اگر دنیا و ما فیها رو به اونها بدم محبت من رو به دل نمی گیرن، بغض دارن نسبت به من. اینا آمدن چه کردن؟ کسی رو وقتی میخوام متهم کنن اول دوره بریاش رو نگاه میکنن، بعد او رو میزنن. مظلوم علی ابن ابی طالبم از کسایی که منافق بودن به دین پیامبر در ظاهر گرویده بودن، همین کار رو در حق او انجام دادم. گفتن ان ابا طالب فی زحزاح من النار یغلی دماغه. نگاه کنید، این پدر علی ابن ابی طالب است. ابا طالب مشرک است و در جهنم است و مغز او می جوشد. ناقل این حدیث کیه؟ شما مراجعه کنید اهل علم و فضلا، تمام این روایت آنچه که در متون اهل سنت نقل شده است از مغیره ابن شعبه گرفتن. مغیره همان است که به علی ابن ابی طالب گفتن علی جان، خلیفه دوم مالیات مغیره رو بخشیده یا نصف کرده؟ گفت چرا نکند، همان است که فاطمه را آنگونه زد که بازوی فاطمه زهرا مانند بازو بند کبود شد. امام حسن فرمود تو بودی مغیره، مادرم را آنگونه زدی بر بازویش که کبود شد. ناقل این حدیث آدمی دروغگو و دارای افعال غیر اخلاقی که من نقل نمی کنم در این مکان. والی بصره بود، پرده زد کنار، دیدن مرتکب حرام می شود، رفتن مدینه به خلیفه دوم گفتن خلیفه این فعل حرام انجام داده است، چه کسی رو تو قرار داری والی بصره؟ رفت یکی از این شهود رو یه ذره باش صحبت کردن، تغییر دادن رأیش رو. این بدجنسی رو داشتن دیگه. علی ابن ابی طالب هم دوبرال این مطلب بود که خلاصه حد جاری شود در حق او. او کینه علی ابن ابی طالب رو به دل گرفت. آخرش اینایی که اومدن شهادت دادن رو متهم کردن و گفتن شما شهادتتون کامل نیست و تازیانه به اینها زدن. ببینید با دین خدا اینها چه کردن. ابن ابی الحدید می‌فرماد از مسلمات است یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این روایت معتزلی است، ابن ابی الحدید معتزلی ناقل این است. اصلا خود اهل سنت نقل می‌کنند، میگن که ما خودمون اگر می‌خواستیم ببینیم ایمان کسی رو مورد ارزیابی قرار بدیم، نگاه می کردیم ببینیم که چقدر این به علی ابن ابی طالب علاقه دارد. این متون اهل سنت است، مراجعه کنید ببینید. این عبدالعظیم حسنی نامه‌ای نوشت به امام رضا. می دانید شخص بسیار بزرگواری است. ایشان همین که در ری مدفون از شهر ری آمد سامر را خدمت امام عادی، دین خود را عرضه کرد، امام او را تصدیق کرد. دانشمند است، احادیث فراوانی هم داره. نامه نوشت به امام رضا، مولای من مردم میگن که ابا طالب در آتش است و مغز او میجوشد، آیا این کلام درسته؟ امام رضا جواب داد هر کس به ایمان ابو طالب اعتقاد نداشته باشد کافر است. زین العابدین آمدن گفتن آقا میگن ابا طالب مشرک از دنیا رفته. گفت این حرف ها چیست؟ فاطمه بنت اسد مسلمه بود، متدینه بود، زن بارزی بود از نظر ایمان. پیامبر اکرم اگر ابو طالب اگه مشرک بود او رو جدا می کرد از فاطمه بنت اسد. اون لحظات آخر که ابو طالب مقدمه باشد تو برم به داخل مصیبت بشوم، اون لحظات آخر که داشتن از دنیا می رفتن، عباس نقل می کند پیامبر آمد بالین سرشون گفت که یا ابا طالب اقرار کن به شهادتین و اعتراف کن که من نبیم. یه دفعه عباس صدا زد یبن الاخ ابا طالب شهادتین رو گفت. و اقرار کرد. اینا برای اینکه میخواستن علی ابن ابی طالب رو از مقام خودش پایین بیارن و اهداف خودشون رو جاری کنن، افترا بستن، بمیرم یا مظلوم یا علی ابن ابی طالب، چه خبر امروز خانه علی ابن ابی طالب. بعضی از روایات میگه مهمان خانه زینب بود سلام الله علیها، بعد دارد ام کلثوم هم در اون خانه بود. بعضی از اخبار میگه امشب خانه ام کلثوم دعوت بود. میگه افطار آقا رو آوردم، سفره رو باز کردم، نان رو آوردم، نمک رو گذاشتم توی سفره و شیر رو هم گذاشتم توی سفره. پدرم یه نگاهی به صورت من کرد، گفت از دانه دلم، عزیز دلم، کی دیدی پدرت با دو سه تا طعام سر سفره بنشیند؟ پدرت به یه نان جو اکتفا می کرد. گفت خم شدم که نمک رو بردارم، دست من رو گرفت مولا، گفت دخترم شیر رو بردار. پدرم شب می آمد بیرون دهلیز خانه، نگاه به آسمان می کرد، اللهم بارک لی الموت. آمدم گفتم پدرم شب چه خبر است، چرا اینقدر انا لله و انا الیه راجعون میگویی؟ امشب آمدی خانه ما دل ما رو خوش کنی، میبینم ناله میکنی. فرمود دخترم لقاء الله نزدیک است، میخواهم با شکم خالی خدا رو ملاقات کنم. چه گذشت؟ امام شب مهیا شدند بشن برون به طرف مسجد. چند تا مرغابی شیخ مفید در ارشاد نقل می کند، چند تا مرغابی در خانه بودن، دنبال امام دویدن، دامن امام رو می گرفتند، آقا جان نرو، خارج نشو. میگه آمدم این مرغابی ها رو کنار بزنم. فرمود انهن صبائح یتبعهن نوائح. بگذار دخترم بگم ابا عبدالله الحسین، اینجا مرغا آمدن، مرغابی ها جلو علی ابن ابی طالب رو گرفتن، اما عصر روز عاشورا دخترت نازدانت آمد، گفت پدر جان کجا می روی، مرو تنها می گذاری. اسبغ ابن نباته میگه ما جمعی بودیم خارج خانه، منتظر بودیم خبر خوش بیاد از داخل خانه. حسن امام حسن آمد دید بچه ها همه کاسه شیر دستشون هست، تو چرا آمدی در خانه؟ طبیب گفته است شیر بر علی ابن ابی طالب خوب است. این بچه ها بچه های یتیمی هستند که علی ابن ابی طالب در خانه اونها رو می زد. صدا زدم مادر تو که چیزی نداری، از این شیر تأمین می کنی یتیم ها رو، تو چرا شیر آوردی؟ گفت به خدا قسم وقتی داشتم شیر رو می دوشیدم، خود نازدان هم آمدن گفتن مادر ما شیر نمیخواییم، ما میخواییم گرسنه باشیم، چون طبیب گفته است که بر علی ابن ابی طالب شیر خوب است. خدا چه گذشت؟ امام حسین بر بالین علی ابن ابی طالب بود. علی چشم خود رو باز کرد، دید حسین از گریه می کند، دست رو بلند کرد تا اشکهای حسین رو پاک کند. گفت حسینم چرا گریه می کنی؟ بگم علی ابن ابی طالب تو طاقت نیاوردی اشکهای حسین رو ببینی، اما در همین کوفه موقع سر امام حسین بر سر نیزه، علی لعنت الله علی القوم.